أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرع سومی که در اینجا هست اینکه آیا خون قروح و جروح مختص به ظاهر است یا باطن را هم میگیره، مثل خون بواسیر، مثل خون دماغ، مثل خون حلق، یعنی مثل سل و امثال اینها. اگر ما باشیم و روایات اهل بیت علیهم السلام، خون قروح و جروح یعنی دنبل، یعنی زخم بدن، و کسی بگه که سرایت کردن از روایات به خون بواسیر و خون دماغ و خون حلق و اینا نه، میتواند منجر جمود به روایات بگه که خون قروح و جروح رو مختص به دنبل هست، مختص به زخم هاست. اما مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه و همچنین محشین بر عروه سرایت میدن، میگن که قروح و جروح ظاهر منات نیست، بلکه هر زخمی در بدن، هر دنبلی در بدن میخواد ظاهر باشد، میخواد باطن باشد. روایات اون رو میگیرد و به عبارت دیگر یه القاء خصوصیتی کردن، گفتن ولا ظاهر روایات خون قروح و جروح ظاهر است، اما این ظاهر خصوصیت نداره، هر دنبلی میخواد ظاهر باشد میخواد باطن، هر خونی میخواد ظاهر باشد میخواد باطن، هر زخمی میخواد ظاهر باشد یا باطن. و حق مطلب هم همین است، این که باید بگیم این خون قروح و جروح که معفوه چه مشقت شخصی باشد چه مشقت نوعی باشد، خون بواسیر هم همینطوره، یا خون دماغ همیشه، یا سل داره همیشه خون از دهنش بیرون میاد و امثال اینها. خب اصل مطلب اینجا خوبه، اما اشکالی که پیدا میشه بحث دیروز بود که ما میگفتیم که خون خصوصیت نداره. در اونجا فقها ها گفتن نه، خون قروح و جروح، در حالی که خودشون هم فرموده بودن اگر دعوا روی خون باشه اونم معفوه، در حالی که خون قروح و جروح نیست. اگر لباس نجس باشد، لباس رو، گفتن معفوه ولا خون قروح و جروح نیست. اما گفتن که باید خون باشه، از خون بخوایم تجاوز بکنیم، مثلا یک کسی مبتونه سلس البول داره، ما بخوایم این رو از راه خون قروح و جروح جلو بیایم نمیشه. بحث دیروز را که ما ادعا میکردیم میشه، مرحوم سید و محشین برقوه تقریبا همه میفرماید نه، این دمیت باید حفظ بشه. اون وقت روی دمیت هر چه میخواهی بگو، و اما این دمیت رو از کار بندازی با القاء خصوصیت و بگی فرقی نمیکند بین این که خون باشد یا بول باشد، و القاء خصوصیت نمیشه کرد، تنقیح منات نمیشه کرد. اما همین فقها در اینجا میفرماید تنقیح منات میشه کرد و میفرمایند که خون بواسیر ولا در باطنه، روایات ما ولا در ظاهره، ما القاء خصوصیت بکنیم، میگیم که دم مراده، میخواد ظاهر باشد میخواد باطن باشد، زخم مراده، میخواد ظاهر باشد میخواد باطن باشد، یعنی القاء خصوصیت دیگه. ازا بحث دیروز القاء خصوصیت نکردن، بحث امروز القاء خصوصیت کردن، و فرق بین دو مشکل است. فقط همینه که اون در اینجا دمه، در اونجا دم نیست. از اونجا القاء خصوصیت میکنیم از خون به غیر خون، از اینجا القاء خصوصیت میکنیم از دم ظاهر به دم باطن. دیگه اینها تحمیلی نیست، روایت نداریم تا بگیم روایت اینجور دلالت داره. این یه چیزه عرفی است و معلوم از اختلاف زیاده از نظر عرفی. یک کسی القاء خصوصیت میتونه بکنه میگه، یک کسی نمیتونه نمیگه. فقها ها فشتی که از دم ظاهر به دم باطن القاء خصوصیت کردن، اما از دم به غیر دم القاء خصوصیت نکردن. دیگه شما اید و فهم عرفیتون اگه بتونید القاء خصوصیت کنید در هر دو وجه میگیم، اگر نتونید در هیچ کدام وجه نمیگیم. اگر بتونید فاصله بندازید بین دم و غیر دم، بزا میگه دم ظاهر و باطن، ولی روایات دم ظاهر میگه اما القاء خصوصیت میکنم به دم باطن، و اما بخوام از دم به مثلا بول به منی برم نمیشه. پس در اونجا قضیه مبتون و قضیه مسلوس و اینا را از راه دیگه باید حل بکنیم. خیلی نتیجه عملی نداره. برای خاطر اینکه مرحوم سید تو همین بحثای اشاره میکنن که جای بحث اینجا نیست، جای بحث در لباس مصلی اونجا مفصل صحبت میکنن. اینی که مسلول و مبتون، این نجاستش مفهومه، و مخصوصا حاله ای که در اثر ضعف حسب و در از نظر غم و قصه ها سلط البول زیاده، گفتن که این سلط البوله بولش محفوظه. و همون یک روزی که دیروز گفتیم در اونجا هم بعضی گفتند و بعضی گفتن نه، حتی تبرئه بنابراین مثلا یک کسی قطره قطره خون بول او میچکه، مثل اونجاست که قطره قطره دم او بچکه. همینطور که او حتی تحصیل داشت و بعد بفرمود که حتی تبره در اینجا هم اونجا از باب ضرورت اومدن جلو. روایات هم داره که مسلول و مفتون با همون نجاستش میتوانن نماز بخونه. بله، یه اختلافاتی هم هست، این که آیا مثلا اگر میتوانه مواضع خود را بپوشاند، کیسه به درست بکند که تا سرایت به شلوارش نکنه، لازم نیست دیگه. اون بحث اونجا که ما میگیم لازم نیست و همین مقدار که ضرورت اومد جلو، ضرورت عرفی که بازم همین میشه مشقت عرفی اومد جلو، این میتواند با همون بول میتواند با همون بعد نماز بخونه، نمازش مشکل نداره. اذا مثلا در باب وضوش هم نه راجع به نماز مکش هم میگیم، سرطال بول داره، مخاطر از مکه، خب تو بینی میره در توافش اون وضوشو میگیره یا غسلش رو میکنه و لباسش رو عوض میکنه، میاد در تواف. اگر در وسط تواف بول پیدا شد، تو بینی نه وضوش شکسته میشه، نه نجاست بدنش اشکال داره، با همون طواف میکنه، کفایت میکنه. در نماز و طواف و ما بقیه عبادات همه. و اونجا مسئله مفصلی راجع به ثلث البول و مفتون داریم. اگر اینجا این مسئله رو از من بپذیرید و بتونیم درست بکنیم، دیگه خواه ناخواه میگیم این روایات اینجا اون مسلول و مفتونم میگیره. و همینطور که اینجا امام علیه السلام فرمودن که ولا خون جاری بشه، با همون خون نماز بخون تا خوب بشی، میگیم که اگر سلسل بولم باشد، این ولا حتی تفصیل حتی چکه هم باشد نماز بخون تا این که خوب بشی. و لازم نیست این که محل بول را بشوری. اگر کسی حتی کل یوم دیروز را گفت که ما دیروز نتونستیم مسئله را درست بکنیم، کل یوم را اصلا گفتیم که نمیشه که بگیم امام علیه السلام مرتب ترک مستحب میکرده در حالی که میتونست لباس را کل یوم بشوره، نمیشوه، لذا روایت تلخش کردیم. اگر کسی عمل به روایت هم بکنه، باز برمیگرده به همین که برای نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاش خودش تطهیر میکنه، وضو میگیره، نماز میخونه و برای نماز صبحش با همون بول و با همون نجاست نماز بخونه. من خیال بکنم اگر بیاید با من بشه اینجا همینطور که خون قروح و جروح رو درست میکنیم، مسلول و مبتون هم درست بکنیم. اما معلومه بحثش اینجا نیست، در لباس مصلی است که الان بحث مانی. اما این را بدونید که یه بحث داره، همینطور که اینجا علت را، حکمت را حرج شخصی یا حرج نوعی میدونید، اونجا هم علت جواز یا حکمت جواز را حرج نوعی یا حرج شخصی میدونند. مسئله آخرمون در اینجا این که اگر شک کنی که این خون قروح و جروحه یا نه، یا نه شک کنه آیا این خون قروح و جروح معفوه یا نه. در اینجا چه باید بکنه؟ مشهوره در میان محشین بر عروه گفتن که خوب معلومه باید بگه خون قروح و جروح نیست، تمسک به عمومات میکنه، برای اینکه عمومات به ما میگه که هر خونی این مانع نمازه. یه دلیل دیگه میگه الا خون قروح و جروح، بنابراین نمیدونه خون قروح و جروحه، تمسک میکنیم به عمومات. اما یه ایراد به اینا وارده و این که اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصصه. تمسک به عام شبهه در شبهه مصداقی معناش این است که گفته است اکرم العلماء، گفته است لا تکرم فساق من العلماء. من زید را میدونم عالمه اما نمیدونم فاسقه یا نه. خب مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه تو درس میفرمودن خب اکرم العلماء میگه من اینو میخوام برای اینکه یقینا عالمه. لا تکرم الفساق منهم میگه من اینو نمیخوام برای اینکه اصلا نمیدونم که بزنی میشه قبولش کرد یا نه. ایشون فرمودن پس منافات نداره، اکرم العلماء میگه اکرامش کن، لا تکرم الفساق میگه اکرامش نکن، یعنی میگه من کاری ندارم که اکرامش بکنی یا نکنی. بذام اسمش میذارن تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص، لذا میگن لا تکرم الفساق منهم که نمیگیردش، اکرم العلماء که میگیره، بنابراین اکرامش بکن. ما نحن فی همینه، اگر حرف آیه بروجردی رو قبول بکنیم، خیلی ها مثل مرحوم آغازی های عراقی و بعضی از بزرگان اگر حرف اینها را قبول بکنیم، اینجا هم نمیدونیم خون قروح و جروح یا نه، اون موانع میگه این خونه و باید از او اجتناب کرد. اون روایاتی که دیروز خوندیم میگه نمیدونم خون قروح و جروحه، من این را نمیخوامش، برای اینکه باید موضوع محرز باشه تا حکم بیاد. و اینجا این که بگم معفوه نمیدونم خون قروح و جروح هست یا نه. ازا گفتن مخصص این فرد رو نمیخواد، اون عام فرد رو میخواد، پس فرد رو میدیم به عام، مسئله تمام میشه. بهش میگن تمسک به عام در شبهه مشتاقی مخصص. اما ایرادی که در مسئله هست و آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه قبول نمی کردن، اصرارم گوش داشتن، اینه که بگیم بله این اکرم العلماء میگه زنمه. ایشون تبسم میکردن رو منبر میفرمودن اکرم العلماء خوب اینو بزنی یه قبول داره، لا تکرم الفساق منهم که من تو رو نمیخوام برای اینکه من نمیدونم از تو به درد زن میخوری یا نه. بنابراین اون اکرم العلماء کار میکنه، لا تکرم الفساق منهم اصلا جنگ باش نداره. اما یه مسئله دیگه پیدا میشه و اون اینه که این اکرم العلماء برمیگرده به این که این الا الفساق منهم نمیدونم میتونه تخصیص بده یا نه. وقتی نمیدونیم میتونه تخصیص بده یا نه، این جد مولا نمیدونم به چی اومده، رو اکرم العلماء اومده یا رو اکرم العلماء غیر باشه. رضا میگن این شبهه مصداقی خود عام میشه، نه شبهه مصداقی مخصص. یعنی ونو مخصص منفصله، اما در حقیقت لب به مطلب اینه که اکرم العلماء الا الفساق منهم، و کسی که عالمه نمیدونیم فاسقه یا نه، این اکرم العلماء الا الفساق منهم میگه من نمیخوام. برای اینکه شما باید موضوع مفرد بشه، این عالم غیر فاسقه یا نه نمیدونیم. اگر این مخصص متصل بود چه میگفتی؟ مخصص منفصل هم همینجور باید بگی. مخصص متصل اگر بود اکرم العلماء الا الفساق منهم، زید و بدونم عالمه نمیدونم فاسقه یا نه، نمیتونم بگم عالمه سو اکرامش کن. چرا؟ برای اینکه اکرم العلماء نداریم، اکرم العلماء غیر فاسقین داریم، و این زید را که میدونم عالمه نمیدونم فاسقه یا نه، نمیدونم مشتاق اکرم العلماء ای غیر فاسق هست یا نه، تمتک به عام در شبهه مشتاقی خود عام میشه. یعنی ما باید اثباتش بکنیم عالم غیر فاسق را تا اکرم العلماء بگیردش. ازا مخصص متصل با مخصص منفصل تفاوت نداره. همینطور که مخصص متصل این زیدی که میدونم عالمه نمیدونم فاسقه یا نه، این در مخصص متصل نمیتونه اکرم العلماء الا الفساق بگیره. چرا نمیتونه؟ برای اینکه از نظر مشتاق مشکوکه. همینطور در منفصلش هم، برای اینکه لب به مطلب که اسمش شما بذارید اراده استعمالی، لب به مطلب اکرم العلماء غیر فاسقه، ولا به حسب ظاهر درستش بکنی، اما با اون قضیه جد نمیدونی آیا این زیده که عالم غیر فاسق هم هست یا نه، اکرم العلماء ولا اون مخصصا منفصل باشد، چون لب به اکرم العلماء و مخصص متصل الا الفساق منهم، این دوتا بر روی هم میشه عام مخصص. اون تفاوت خیلی نداره. حتی مثلا مرحوم آخون استاد بزرگوار ما حضرت امام، مرحوم آقای داماد، همه اینها ایراد داشتن به آقای بروجردی، یا مرحوم آخون که نه، ایراد داشتن به آقای بروجردی به همین مطلب که آقا اینا فرمایش شما درسته، اگر منفصل باشد اکرم العلماء بگید من ای را میخوام، برای اینکه میدانم زید عالمه. لا تکرم الفساق منهم میگه من این را نمیخوام، برای اینکه نمیدونم اصلا فاسقه یا نه. وقتی نمیدونم ثبت العرض و من قف ثبوت شهید شهید فرع ثبوت مثبت لفه، چون موضوع محرز نیست لا تکرم الفساق منهم نمیگیره دیست. خب این به حسب ظاهر. آقای بروجردی هم همین رو به حسب ظاهر درست میکردن، میگفتن اکرم العلماء خب این زید عالمی که نمیدونم فاسقه یا نه میگیره دیست، لا تو که من فساق من هم نمیگه. حالا همین قونه خونه قروح و جروف در اینجا یه عموماتی داریم، میگه که کل دمن مانعون لسلام، یه دلیل دیگه میگه که خون فروح و جروح مفروضه. حالا یه خونی هست، نمیدونم خون فروح و جروحه یا نه. حالا در اینجا اون موانع که میگه کل و دمین مانعون لسلا، اون میگه من میخوام اشی را، برای اینکه میدانیم خون دیگه. ازا اون میگه مال من. اون روایاتی که میگه الا، به طور منفصل هم هست که دیروز روایت خوندیم، الا خون قروح و جروح، میگه این مشکوک من نمیخوام. چرا نمیخوام؟ چون نمیدونم موضوعمه یا نه. خب به حسب ظاهر اون موانع که محشین بر عروم همینجور گفتن، اون عموماتی که میگه کل دم مانع لصلاحی رو میگیره، پس با اون نمیشه نماز کرد. خب اینا بهش میگن تمسک به عام در شبهه مشتاقی مخصص، میگن دورمی. اما اگر کسی بگه که بله به حسب ظاهر اینه که گفتی، اما لب مطلب چی؟ که اسمش رو بذاریم جد مولا. این اراده استعمالی بود اکرم العلماء، لا تکرم الفساق منهم. نمیدونیم این اکرم العلماء رو چه میکنه، به اراده استعمالی میگیم نمیتونه تخصیص بده. اما جد مولا چیه؟ توجه کنی؟ توجه کنی. جد مولا چیه؟ اکرم العلماء غیر فاسد، یعنی لا تکن فتاق من هم بلا منفصله، در حقیقت متصل میشه، میشه اکرم العلماء غیر فاسقین. زید دیگه اینجا نمیتونم اسم خاص عام بگم، برای اینکه وقتی متصل شد یه جمله است. زید که عالمه است، نمیدونم فاسق یا نه، عالم غیر فاسق نمیدونم هست یا نه، اکرم العلماء غیر الفاسق نمیگیره دیش. چرا نگیره؟ برای اینکه ثبت العرش و منقوش. و دیگه من تکرار کردم دیگه، حرف نزنید دیگه. و دیگه فرقم نمی کنه بین قول قدما که اکرم العلماء رو مجاز بگیرید، قرینش هم الا الفساق منهم، یا نه اصلا مطلقا عام را حقیقت بدونی، که مرحوم آخون و دیگران دیگه در این اواخر خیلی مسلم شده که آقا اکرم العلماء مجاز نیست که صاحب معالم میگه. اکرم العلماء به اراده استعمالی، به قول مرحوم آخون ضربن للقانون، استعمال شده در خودش، الا اینی که اراده استعمالیش نجد. حالا که جد و غیر جد معلوم میشه وقتی که مخصص بیاد یا مخصص نیاد. لذا اینش هم فرق میکنه که ما قائل به قول صاحب معالم بشیم یا قائل به حرف مرحوم آخون بشیم، بالاخره اکرم العلماء اگر مخصص منفصل داشته باشد، مخصص منفصل لبن واقعا برمیگرده به مخصص متصل. چرا؟ برای اینکه اگر گفت اکرم العلماء، یه دلیل دیگه گفت لا تکرم الفساق منهم، تخصیصش میزنیم. تخصیصش که زدیم ما دیگه عام نداریم، عام مخصص داریم. وقتی عام مخصص داشتیم، مثل اونجا که ظاهرا بگید اکرم العلماء غیر الفاسقین، این زیدی که عالمه نمیدونم فاسقه یا نه، نمیتونه مشتاق واقع بشه، حالا هم که منفصله همین خود رو پیدا میکنه. واقعا لبن که مرحوم آخون تو کفایه اسمشو میذارن اراده جد و اراده استعمال، میگن عام، میگن عام اول اراده استعمالیه، نمیدونم اراده جد هست یا نه، میگردیم. دنبال هم دنبال خاش. اگه خاش پیدا کردیم میفهمیم این اکرم علما اراده اجتماعی بوده نه جدی، جد مولا روش نبوده، ضربن القانون بوده، گفته و استعمال کرده برای یک قرضی. اینو میفهمیم، اینو میفهمیم. یعنی چه؟ یعنی میفهمیم اکرم العلماء العلماء مناطی. پس چی مناطه؟ مخصصیشو پهلوش میذاریم بگیم اکرم العلماء غیر فاسقین. چجور اگر راشی این متصل بود میگفتید که مشکوکه نمیگیره، مشکوکه مقصصا، خاله هم که منفصله میگید جبن، یا به قول مرحوم آخون میگید جدن. اراده جد روش نبوده. اراده جد رو چیه؟ رو اکرم العلماء غیر فاسقین. دیگه نمیدونم چی میفرمان. پس بنابراین پس بنابراین برمیگرده مطلب به این که در مسئله ما اگر یه خونی را نمیدونیم خون قروح و جروحه، این که محشینه بر عروه گفتن که بگو خون قروح و جروح نیست، بگو نیست، تمسک کن به عمومات و بگو باش نمیشه نماز خوند، بگیم این حرف درست نیست. چرا؟ برای اینکه عمومات ما متخصصه. عمومات این است که قدمو ممنوع للصلاة یا مانع فی الصلاة یا مانع للصلاة الا دم القروح و الجروح. حالا الان من نمیدونم این خون قروح و جروح هست یا نه، تمسک به عمومات نمیتونم بکنم، بله تمسک به خصوصات هم نمیتونم بکنم، برای اینکه این روایاتی که دیروز خوندیم این خون مشتاق مشتبهشه، وقتی مشتاق مشتبهش شد دیگه تمسک به این نه، تمسک به عمومات هم نمیتونم بکنم برای اینکه متخصصه، باز این خونی که نمیدونم قروح و جروحه یا نه مشتاق مشتبهشه، وقتی مشتاق مشتبه شد نه تمسک میتونم بکنم به عام، نه تمسک میکنم به میتونم بکنم به خاص. خواه ناخواه چی میشه؟ برمیگرده به این که نمیدونم آیا این خون میشه باش نماز کرد یا نه، رفع ما لا یعلمون میگه تولیمی. عدم و نجس چه رفتی به حرف اومده؟ داره عدم و نجس مانعی نداره باش نماز کنی، خونه قروح و جروح نجسه باشه میشه نماز کرد، لذا ما عام به بالاتر نداریم. برمیگرده به همین که تمسک به عام که نمیتونم، تمسک به خاصم که نمیتونم، حالا نمیدونم آیا این خون محفوب یا نه، رفع مالای علمون میگه به این خون میشه نماز کرد. نمیدونم چی میگی، حالا پس صبر بکنید بیاد بعد حرف بزنیم با هم. این مسئله اول گفتم که فرموده شش جا با چیز نجس میشود نماز خون، یکی همین خون قروح و جروح که دیروز و امروز درباره صحبت کردیم، یکی هم خون کمتر از درهم. یه مشکلی برای فقها جلو اومده که مرحوم آقای خویی هم در اینجا خیلی این طرف و اون طرف میزنن و نمیتونن درستش بکنن، و اون اینش که روایات ما اینجور میگه که اگر خون کمتر از درهم باشن با او میشود نماز خون، اگر خون بیشتر از درهم باشد نمیشه با او نماز خون. اما به مقدار درهم چی؟ روایت دلالت نداره. اگه بخوایم از اون که میگه کمتر از درهم بخوایم مفهوم بگیریم، معارض میشه با مفهوم او. بخوایم مفهوم نگیریم، این خون به اندازه درهم را این روایت دلالت نداره. و سه چهار تا روایت داریم. این سه چهار تا روایت همینش که میفرماید اگر کمتر باشد جایز است، اگر بیشتر باشد جایز نیست. روایتش رو بخونم. روایت ها در باب 20 از ابواب نجاسات. این روایتی که میخوایم بخونیم که سه چهار تا روایته، روایت دو از همین بابه، روایت دو از باب 20 از ابواب نجاسات جلد دوم وسائل. صحيحة الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من الدرهم فلا يعيد الصلاة وإن كان أكثر من قدر الدرهم فليعيد الصلاة. دلالتش خیلی خوبه. برای چی؟ برای کمتر از درهم اعاده نداری، برای بیشتر از درهم اعاده داره. به اندازه درهم چی؟ روایت نیست. ازا مثلا گفتم مثل مرحوم آقای خویی خیلی این طرف و اون طرف میزنن درست بکنن نمیشه، و تو این به اندازه درهمش این چند تا روایت دلالت نداره، الا این که چیزی که بحث و صافش میکنه اینه که یه روایت داریم صحیح و سند ظاهر و دلاله، و نمیدونم چرا بهش توجه نشده، میگه که به مقدار درهم نمیشه توش نماز خون. روایت ببینیم. صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور، روایت یک از باب 20. این روایتی که خوندم روایت دو و سه و چهار اینا از باب 20. روایت اولش صحیحه عبدالله ابن یعفور راجع به این بحث ما هست. قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل يكون في ثوبه نقطة دم لا يعلم به ثم يعلم فينسي أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته قال يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فیغسله و یعید و صلاته مقدار درهم. او روایتی که میگه اقل من درهم منافات با این نداره، اون روایتی که میگه اکثر من درهم منافات با این نداره، و این روایت راجع به خصوص مقدار درهم را دلالتش خیلی خوبه. برمیگرده به این که همینجور که فقها هم فرمودن خون کمتر از درهم، و اما اگر به مقدار درهم شد یا بیشتر شد این روایات باب 20 میگه که نمیشه باش نماز خوند. خب این دلیل دیگه من خوبم رساس انصافا و خونه کمتر از درهم. حالا این خونه کمتر از درهم سه چهار تا فر داره انشاءالله برای فردامون. و صلی الله علی محمد و آل محمد.